اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با رد عقد فضولی بود. گفتیم رد اگر که بالقول باشه یقینا عقد فضولی رد میشه، البته به شرطی که به وسیله لفظی باشه که صراحت در رد دارد. گاهی موقع ها رد عقد فضولی با قول نیست و مالک میاد یه تصرفی انجام میده که باعث میشه مبیع در عقد فضولی از ملکش خارج بشه. اینجا هم گفتیم اینم رد عقد فضولی به حساب میاد. چرا؟ چون وقتی که ملک اون مال از ملک مالک خارج شد دیگه محل اجازه فوت میشه. دیگه مالک وقتی مالک نباشه دیگه امکان اجازه کردن نیست، پس محل اجازه فوت میشه. اونم پس کفایت میکنه. حالت سوم جایی بود که عملی انجام بده که این عمل باعث خروج از ملکش نشه، اما در این حال که ملک از ملکش خارج نشده قابلیت وقوع اجازه رو هم داره، اما در این حال که از ملکش خارج نشده قابلیت وقوع اجازه رو از دست بدهد عقد، به خاطر اینکه اون عمل تنافی دارد با وقوع اجازه منهین العقد. خب اونم در جلسه قبل صحبت کردیم، در موردش مفصل بحث کردیم، نکاتش رو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اونجا هم گفتیم که اگر که چنین فعلی انجام بده بنابر مبنای کشفی که اجازه رو شرط متأخر بدانیم، اینجا اون فعلی که انجام دادیم، تصرفی که انجام دادیم مثل اجاره صحیحه. وقتی اجاره صحیح شد دیگه اجازه نمیتونه صحیح باشه، اجازه باطله. اما اگر که ما کشف حکمی رو کشف حقیقی رو به معنای شرط، به معنای تعقب اجازه قائل شدیم، اونجا گفتیم نه، وقتی که عقد فضولی رو اجازه کردیم معلوم میشه که اون تصرفی که انجام شده، اجاره‌ای که ما انجام دادیم، اون اجاره باطل بوده، پس عقد فضولی تصحیح میشه، اون تصرف دیگر باطل میشه. اینا نکاتی بود که جلسه قبل گفتیم. رسیدیم به صورت بعدی، حالت سومی که فعل مدل سومی که میخواستیم در موردش بحث کنیم، جایی بود که تصرفاتی که مشتری انجام داده نه منافات، نه باعث خروج از ملک بشه و نه با اجازه عقد فضولی منافات داشته باشه. شخص بیاد یه کاری انجام بده که نه تنها باعث خروج از ملکش نشده، بلکه با اجازه کردن عقد فضولی هم تنافی نداشته باشه. مثلا من این کتاب رو ببرم در معرض فروش قرار بدم، یا به عقد فاسدی بفروشم کتاب رو. اینجا کتاب کماکان در ملک من باقی هست و فعلی که انجام دادم تنافی با اجازه عقد فضولی ندارد. این چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ فرمودن که این رو باید در دو حالت بحث کنیم. این دو حالت داره. گاهی موقع ها منی که این تصرف رو انجام دادم علم دارم و التفات دارم به عقد فضولی، گاهی موقع ها التفات به عقد فضولی ندارم. اگر که التفات به عقد فضولی داشته باشم، اینجا این عمل من رد عقد فضولی به حساب میاد. این مطلب رو به این مقدار جلسه قبل گفتیم، ولی یه توضیح بیشتری میخوام فقط اضافه کنم، و اون این که ایشون تعبیرشون اول بحث این بود، گفتن بقی الکلام فی تصرفات الغیر المنافیت لملک المشتری منهین العقد. باقی میماند کلام در تصرفاتی که منافی با ملکیت مشتری از این عقد نیستن. یعنی میشه ما عقد فضولی رو اجازه کنیم، مشتری منهین العقد مالک بشه. خب ولی دیگه توضیح بیشتری در مورد مسئله ندادن. ولی با توجه به عبارات بعدی ما میخوایم یه توضیح اضافه کنیم. میگیم اینا، خوب دقت کنید، اینا تصرفاتی هستن که قصد اون تصرفات منافات دارد با قصد اجازه عقد فضولی. پس این نیست که این تصرفات بی ربط باشن به عقد فضولی. این نیست که این تصرفات هیچ لطمه ای به عقد فضولی نزنن. ببینید الان من اینجا نشستم، چشمام به ساعته، دارم ساعت نگاه میکنم، همزمان که دارم ساعت نگاه میکنم لقمه غذا رو میخورم. خب این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن، هیچ لطمه به هم نمیزنن. نه، مانحنفی اینجور نیست. درسته که مانحنفی تنافی ندارد، فعل من در خارج تنافی ندارد با اجازه عقد فضولی، ولی بالاخره یه تنافی هم هست. اون تنافی از حیث قصده، یعنی اگر من قصد کنم این تصرف را، این قصد با قصد عقد فضولی، با قصد اجازه عقد فضولی تنافی دارد. اینو اینجا نگفتن، بعدن میگن. بعدن که میگن بیشتر این بحث معلوم میشه. ما اینو خواستیم از همین الان بگیم. پس قسم سوم جاییه که محل کلام ما الان در جاییه که من یه تصرفی انجام دادم، منی که مالک بودم کتابم و فضولی برداشته فروخته به شما، یه تصرفی در کتاب انجام دادم که این تصرف باعث نشده کتاب از ملک من خارج بشه و این تصرف ذاتش منافاتی با اجازه عقد فضولی و اینکه مشتری منهین العقد مالک بشه نداره. اما اینو اضافه داریم میکنیم، قصد من نسبت به این تصرف با قصد عقد فضولی نمیسازه. اگر من عقد فضولی رو قصد کرده باشم، نمیتونم قصد کنم فروش این کتاب را. همین که قصد میکنم فروش این کتاب را، با قصد اجازه عقد فضولی نمیخونه به هم دیگه، نمیسازه. خب اینو گفتیم، در دو مقام بحث میکنیم. گاهی موقع ها ما التفات به عقد فضولی داریم، گاهی نداریم. اگر التفات به عقد فضولی داشتیم، مرحوم شیخ میفرمان این دیگه انشاء فعلی رد دیگه، این رد عقد فضولی به حساب میاد. چند تا دلیلم آوردن. دلیل اولشون این بود که عرفاً بر این کار صدق میکنه که شخص رد کرد عقد فضولی را. من وقتی کتابم و فضولی فروخته برمیدارم، با اینکه میدونم فروخته، میام در معرض فروش قرار میدم، عرفاً میگن عقد فضولی رو رد کرد، پس مشمول ادله رد عقد فضولی میشه. اینو جلسه قبل گفتیم، عبارتش هم خوندیم. دلیل دومی که جلسه قبل گفتیم عبارتش رو نخوندیم این بود که مانع از صحت عقد فضولی در جایی که من رد قولی انجام بدم در اینجا هم هست. ما قبلا گفتیم که اگر کسی عقد فضولی رو رد کرد قولن، بعدن نمیتونه اجازه کنه. اون دلیلی که اونجا آوردیم اینجا هم پیاده میشود. اون دلیل چی بود؟ اون دلیل این بود که اگر شما قولن اومدی عقد فضولی رو رد کردی، گفتی فسختو، دیگه قابلیت اینکه طرف معاهده قرار بگیری نداری. شما وقتی عقد فضولی رو اجازه میکنی، میگی عجزتو، طرف معاوضه و معاهده قرار میگیری، لذا مشمول اوفو بالعقود میشی. ولی اگه قبلا گفته باشی فسختو، دیگه معنا نداره شما دوباره بیای طرف معاهده قرار بگیری، شما اون معاهده رو ویران کردی. اون دلیل اینجام هست. منی که کتابم رو فضولی فروخته، با اینکه میدانستم کتابو برداشتم رفتم بفروشم، در معرض فروش قرار دادم، دیگه قابلیت این که طرف این معاهده قرار بگیرم ندارم. این دلیل دوم بود. بخونم دلیل سومش هم دوباره جدا توضیح میدم، میخونم عبارت. یه لحظه به من فرصت بدید. دلیل دوم فرمودن که اما الاول فهو رد فعلی للعقد و دلیل علی الحاقه بر رد القولی مضافا الی کذا، که جلسه قبل خوندیم ان المانع، از صفحه 480، مضافا الی اون دلیل اول، دلیلمون اینه که ان المانع من صحت الاجازه بعد رد القولی موجود فی رد الفعلی، آنچه که مانع بود از صحت اجازه بعد از رد قولی موجود است در رد فعلی. به همون دلیلی که بعد از رد قولی دیگه نمیتونیم عقد فضولی رو اجازه کنیم، در رد فعلی هم به همون دلیل دیگه نمیتونیم اجازه کنیم. آقا وقتی نتونیم اجازه کنیم یعنی چی؟ وقتی نتونیم اجازه کنیم یعنی دیگه عقد فضولی لازم نمیشود، دیگه خراب شد، باطل شد. و هو خروج المجیزه بعد رد، اون دلیلی که قبلا آوردیم چی بود؟ اون دلیل رو بیان میکنن. و هو خروج المجیزه بعد رد انکونهی به منزلت احد طرف ایل عقد، این که خارج میشود مجیز بعد از اینکه رد کرد عقد فضولی را، از اینکه به منزله یکی از دو طرف عقد بوده باشد. گفتیم اجازه در صورتی مشکل رو حل میکنه که مجیز رو به منزله عاقد قرار بده، به منزله یکی از طرفین عقد قرار بده. وقتی گفتی فسختو، دیگه نمیتونی، دیگه این قابلیت رو از دست میدی. وقتی کتابو در معرض بی قرار دادی، این قابلیت رو از دست میدهی. هو رو بزنید به المانع، ان المانع من صحت الاجازه بعد رد القولی موجود فی رد الفعلی، و هو یعنی اون مانع چی بود؟ خروج المجیز. این دلیل دوم. دلیل سوم هم جلسه قبل توضیح دادیم، عبارتش رو نخوندیم. این دلیل سوم رو هم بگم. آقا ما یه بحثی داریم در عقود جائز، در سایر عقود جائزه. عقود جایزه مثل چی؟ مثل بیعی که من درش خیار فسخ داشته باشم، یا مثل هبه. اونجا گفته شده که اگر شما تصرف منافی انجام بدی، این به منزله فسخ به حساب میاد. کتاب من فروخته شده ولی من خیار مجلس دارم. اگر الان که خیار مجلس دارم بیام کتاب رو به شخص دیگری بفروشم، در زمان خیار کتاب رو به شخص دیگری بفروشم، این بیع دوم من به منزله فسخ بیع اول من به حساب میاد. یا شما یه جاریه‌ای دارید، جاریه رو هبه میکنید به من، ما خوشحال که حالا یه جاریه‌ای پیدا کردیم و اینا، گوش همسرمون کرد، بریم خلاصه یه مکانی پیدا کنیم. یه وقت میبینیم شما خودت همین جاریه رو برداشتی بردی وطیش کردی. وطی جاریه، وقتی شما یه هبه کننده جاریه رو وطی میکنی، معلوم میشه که هبه یه جاریه به من رو فسخ کردی، دیگه ما از فیض جاریه محروم شدیم. اینم پس یه مثال دیگه. مثال دیگر، یه عبدی رو شما به من هدیه میکنی، هم هبه میکنی، بعدن میای عبد رو آزاد میکنی، این به منزله فسخ اون هبه هست. یا عبدی رو به من میفروشید، خیار حیوان دار، خیار وجود داره در اینه، حالا اون مال مشتری خیار حیوان، ولی یه عبدی رو به من میفروشید، یه خیاری خلاصه تو این بی دارید، شمایی که دارای خیار فسخ هستید میایید عبد رو آزاد میکنید، این به منزله فسخ عقد به حساب میاد. پس در عقود جائز، خصوصیت عقود جائز چیه؟ اینه که ثبوتاً محقق شدن ولی بقاءً متزلزلن. در عقود جائز که بقاءً متزلزلن، اگر شما تصرف منافی انجام بدی، اون عقد جائز باطل میشه. در ما نحن فیه که عقد فضولی باشه و عقد اصلا حدوثاً متزلزله، این نیست که حادث شده باشه بقاءً متزلزل باشه، حدوثاً متزلزله. در ما نحن فیه تصرف منافی به طریق اولا چیه؟ باعث بطلانه، باعث فسخه. این قلت، ممکنه کسی بگه که آقا اون مثالایی که شما زدید این نبود که صرفا قصد اون تصرف منافی باشد، خود تصرف منافی بود. ما محل کلام ما الان در بیع فضولی جاییست که خود تصرف منافی نیست، قصد تصرف منافیه. آقا من وقتی به کتابم و بیع فاسد انجام دادم، بیع فاسد که با عقد فضولی تنافی نداره، قصد بیع فاسده که با عقد فضولی تنافی داره. یا کتابم رو رفتم بساط انداختم در معرض فروش قرار دادم، نفس این کار که تنافی با عقد فضولی ندارد، قصد فروش منافات با عقد فضولیه. ولی تو این مثالایی که شما زدید، تو این مثالایی که زدید عبدشو بفروشه آزاد کنه، کنیزشو هبه کنه وطیش کنه، تو مثالایی که شما زدید اینا اصل اون کار با عقد جائز تنافی داشت. پس علت این که اونجا ما گفتیم تصرف منافی باعث فسخ عقد جائز به حساب میاد، تنافی بین اونها بود، تنافی بین دو فعل بود، نه صرف تنافی در قصد. در ما نحن فیه فقط تنافی در قصد داریم، نه تنافی در فعل. پس دیگه اولویتی وجود نداره، شما نمیتونید بگید چون اونجا فسخ به حساب میاد، در ما نحن فیه به طریق اولا فسخ به حساب میاد. ممکنه کسی این اشکال رو بکنه. جواب میدیم، میگیم که آقا اونجا تو مثالایی که زدیم در عقد جائز ما دو تا مشکل داشتیم، یکی تنافی در قصد، یکی تنافی در خارج، تنافی دو تا فعل. تنافی در خارج باعث نشد که عقد جائز فسخ بشه. اگر تنافی دو تا فعل باعث میشد عقد فضولی عقد جائز فسخ بشه، حق با شما بود. ما در ما نحن فیه تنافی دو تا فعل نداشتیم، ولی اونجا تنافی دو تا فعل نبود که باعث شد عقد جائز فسخ بشه، بلکه همون تنافی در قصد بود. چرا؟ به خاطر اینکه اگر بحث تنافی در قصد رو در نظر نگیریم، فقط تنافی خارجی رو در نظر بگیریم، نباید عقد سابق فسخ شود، بلکه باید تصرف لاحق باطل بوده باشد. مثال تکرار کنم، من کتاب رو فروختم، برای خودم خیار فسخ قرار دادم، یا خیار مجلس دارم، کتاب رو فروختم به زید، خیار فسخ دارم. تو همین مجلس که نشستیم من هنوز خیار دارم، این کتاب رو برمیدارم میفروشم به امر. فروش کتاب به امر با فروش کتاب به زید تنافی دارد. آقا شما باشید بخواید بر اساس قواعد حرف بزنید، کدوم یکی از این دوتا عقد باید باطل باشه؟ اگر فقط تنافی رو در نظر بگیریم، کدومش باید باطل باشه؟ دومی، چون من کتاب اول فروختم به زید، مال زیده، پس فروشم به امر باید باطل باشه. اما ما فقها نگفتن دومی باطله، گفتن اولی باطله. چرا؟ چون تنافی فعل رو در نظر نگرفتن، تنافی در قصد رو در نظر گرفتن. گفتن که درسته که فعلا منافیه، ولی تنافی فعل رو بنداز دور، تنافی در قصد مهمه. قصد فروش کتاب به امر منافات دارد با فروش کتاب به زید. گفتن اون وقت پس شما وقتی که قصد میکنی فروش کتاب به امر را، معلوم میشه یه لحظه قبلش تو ذهنت فروش به زید را فسخ کردی. درست شد؟ وقتی تنافیه در قصد بود که اونجا باعث شد عقد اول فسخ بشه، تو ما نحنفی هم تنافیه در قصد داریم، پس باید باعث فسخ شود. حواسا اینجاست یا نه؟ نمیدونم، من تون توضیح میدم بعد توضیح میدم، میفته مطلب جا میفته یا نه؟ حالا انشالله که کم کم. آخه مسئله اینه وقتی یه کمی مطلب جا نیفته، هر کسی به فکر یه سرگرمی میفته برای خودش، حواس خودشو یه جوری پرت کنه دیگه، حالا یا نقاشی بکشه یا با موبایل بازی کنه، بالاخره یه جوری. ولی اگر که مطلب همون لحظه جا بیفته باز بهتره. خب اصلا تنافی در فعل لزوما هم داریم میگیم اونجا اصلا فعلا تنافی ندارن، در معرض بی قرار دادن با عقد فضولی تنافی وجود نداره بینشون، ولی تو قصد من چرا؟ من وقتی قصد کردم کتابو بفروشم رفتم در معرض بی قرار دادم، این قصد من با قصد عقد فضولی تنافی داره. خلاصش یه بار دیگه من سریع بگم، آقا ما استدلال کردیم، گفتیم چطور در عقود جائز مثل هبه و عقد بالخیار فعل منافی باعث می شد که اون عقد فسخ بشه، تو ما نحنفی هم قصد فعل منافی خب این باعث فسخ عقد فضولی باید بشه. مستشکل اومد به ما گفت که نه، تو بحث بیع بالخیار خود فعل منافیه نه قصدش، تو ما نحنفی که عقد فضولی باشه، فرض ما تو این صورت اینه که خود فعل منافی نیست، قصدش منافیه، پس اینا ربطی به هم ندارن، شما نمیتونید به اولویت حکم اونجا رو در اینجا پیاده کنید. جواب میدیم، در بحث عقد جائز درسته که ذات دوتا فعل باطل بود با هم تنافی داشتن، ولی تنافی ذات باعث فسخ عقد جائز نشد، بلکه تنافی در قصد بود که باعث فسخ عقد جائز شد. چون اگر تنافی ذات فعل رو میخواستیم در نظر بگیریم، نباید عقد جائزمون فسخ بشه، بلکه باید تصرف بعدی باطل باشه، چون عقد زودتر اتفاق افتاده دیگه. اگه قرار ذات فعلا با هم تنافی داشته باشن، دومی باید باطل باشه. اینکه اولی رو باطل میدونیم، معلوم میشه دلیل دیگری داره، و اون دلیل دیگر اینه که در قصد اینا با هم تنافی داشتن، ما وقتی میخواستیم فعل دوم رو انجام بدیم، چون دیدیم نمیشه، اومدیم تو ذهنمون فعل اول رو باطل کردیم. همین که تو ذهنمون فعل اول رو باطل کردیم کفایت کرد. خب در عقد جائز اگه کفایت کنه، در ما نحنفی به طریق اولا کفایت میکند. پس اینم شد دلیل سوم. ما این همه وقت داریم توضیح میدیم، هنوز تازه رسیدیم به اونجایی که دیروز توضیح میدادیم. مضافاً الی فهو الاجماع المدعا علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل، مضافاً به آن فهوای اجماعی که ادعا شده است بر حصول فسخ ذی الخیار به وسیله فعل. یعنی گفتن اجماع داریم، ادعا شده که اجماع داریم بر اینکه ذی الخیار به وسیله فعل میتونه فسخ کنه، حاصل میشود فسخ ذی الخیار به وسیله فعل. کسی که خیار فسخ دارد به وسیله فعل فسخش حاصل میشود، گفتن اجماع داریم. حالا میگیم اگر اونجا اجماع داشته باشیم که بقاءً متزلزله، پس در ما نحنفی هم باید این حکم بیاد که حدوثاً متزلزل است، یعنی در ما نحنفی به طریق اولا باید بیاد که حدوثاً متزلزله. حالا مثال میزنن برای حصول فسخ ذی الخیار به وسیله فعل، کلوطع و البیع و العتق، مانند وطی جاریه و فروش جاریه، فروش مبی یا آزاد کردن برده، که این سه تا مثال متوقف بر ملکن. چون وطی و بیع و عتق متوقف بر ملکن، اگر شما شیئی رو فروخته باشید در زمان خیار این سه تا تصرف رو انجام بدید، این به منزله فسخ بیع سابق شما به حساب میاد. فان الوجه فی حصول الفسخ، ها اینجا میخوان اشاره کنن به همون اشکال جواب، فان الوجه فی حصول الفسخ یا دلالتها علی قصد فسخ البیع، همانا وجه در حصول فسخ دلالت این سه فعل هست بر قصد فسخ بیع. یعنی این سه تا فعل قصدشون با قصد بیع سابق تنافی داره، پس اگر این سه تا فعل رو قصد کرد، قصد کرده در کنارش فسخ کند بیع سابق را. پس وجه در حصول فسخ دلالت این سه تا فعل هست بر قصد فسخ بیع سابق. و الا اگر اینو در نظر نگیریم، اگر این دلالت بر قصد فسخ رو در نظر نگیریم، صرفا تنافی فعل رو بخوایم در نظر بگیریم، و الا فتوقفها علی الملک لا یوجب حصول الفسخ بها بل یوجب بطلانها. و الا اگر این قصد فسخ رو در نظر نگیریم، توقف این سه تا فعل بر مالک بودن، این موجب حصول فسخ به وسیله اینها نمیشه، بلکه موجب میشود که خود این سه تا فعل باطل بوده باشن. لعدم حصول الملک المتوقف علی الفسخ قبلها حتی تصادف الملک، به خاطر اینکه حاصل نشده است ملکیتی که متوقف است بر فسخ، به خاطر اینکه حاصل نشده از ملکیتی که متوقف است بر فسخ عقد سابق قبل از اینها، تا اینکه این سه تا فعل مصادف با ملک بوده باشند. یعنی اگر ما به وسیله قصد عقد سابق رو فسخ نکنیم، وقتی اومدیم این سه تا تصرف رو انجام بدیم، این سه تا تصرف در ملک غیر واقع شدن، پس این سه تا تصرف باطل خواهند بود. ماجی کم داریم؟ نه نمیشه.
دو ست قطعات هستن
کاری. نمیشه. آره دیگه، حالا از اولش ننوشتیم، حالا بخوام دوباره جمله دو ساعت جمله بندی کنیم و اینا. و کیف کان، و کیف کان، پس ما دلیلو گفتیم. و کیف کان میخوان فقط اولویت رو توضیح بدن. حالا لازم شد بعد کلاس توضیح میدم. بعد که ببین تکرار زیاد خسته کننده میشه. کسانی که دارن تو خونه گوش میدن، میزنن عقب گوش میدن. شما مگر ابهامی بود، من بعد کلاس براتون تکرار میکنم. و کیف کان فاذا صلح الفسخ، میخوایم اولویت اون اولش گفتیم فهوا، میخوایم اولویت رو توضیح بدیم. و کیف کان فاذا صلح الفسخ الفعلی لرفع اثر العقد الثابت، لرفع اثر العقد الثابت المؤثر فعلا، صلح لرفع اثر العقد المتزلزل من حیث الحدوث القابل للتأثیر به طریق اولا. میگن که میخوام اینو بگن، میگن آقا تو این مثالا عقد حدوثاً ثابت بود، متزلزل نبود، بقاءاً متزلزل بود. خب در این حال ما گفتیم به وسیله قصد منافی فسخ میشن. خب تو ما نحن فیه که فعل حدوثاً متزلزله، از اساس متزلزله، به طریق اولا با قصد به هم میخوره. میفرمان و کیف کان، پس اگر صلاحیت داشته باشد فسخ فعلی برای رفع اثر عقدی که ثابت است اون اثر فعلاً، خب یعنی فعلا ثابته، منتها بقاءن متزلزله. جلوش بنویسید، جلوی ثابت المؤثر فعلا جلوش بنویسید المتزلزل بقاءن. اثری که فعلا ثابته فقط بقاءن متزلزله، اگر اونو بتونه رفع کنه، پس صلاحیت دارد برای رفع اثر عقدی که متزلزل است از حیث حدوث، یعنی از اساس متزلزله، القابل للتأثیر، فقط قابلیت تأثیر رو داره به طریق اولا. بریم سراغ قسم بعدی. قسم بعدی یعنی همین تصرفی رو انجام بدیم. این مقسم رو دستتون در نره ها. مقسم ما چی بود؟ جایی بود که تصرفی که ما انجام میدیم قصد اون منافات دارد با قصد عقد فضولی. الان محل کلام ما در جایی بود که من فعلی رو که دارم انجام میدم، خود فعلم منافات با عقد فضولی نداره. این که کتابو من در معرض فروش قرار بدن، در معرض فروش قرار دادن با اجازه عقد فضولی تنافی ندارد، ولی قصد فروش این کتاب با قصد عقد فضولی تنافی داره. این بود مقصد. گفتیم حالا این گاهی موقع ها با التفات به عقد فضولی هست که گذشت. حالت دومش جاییه که این کار بدون التفات به عقد فضولی باشه. یعنی من اصلا حواسم به این که کتابم رو فضولی فروخته نیست، ولی میرم کتابم رو در معرض فروش قرار میدم. آیا این به منزله فسخ عقد فضولی به حساب میاد یا نمیاد؟ ایشون میفرمان این دیگه به منزله فسخ به حساب نمی آید. چرا؟ میفرمان به جهت اینکه این کار شما دلالت بر انشاء رد که نداره. اینکه شما رفتی کتابتون رو در معرض فروش قرار دادید، این دلالت بر انشاء رد عقد فضولی ندارد. از طرفی منافاتی هم با قصد اجازه عقد فضولی ندارد. هیچ منافاتی بین این کار. چرا منافات نداره؟ چون شما التفات به عقد فضولی نداشتید. چون التفات به عقد فضولی نداشتید، پس منافاتی هم با قصد عقد فضولی با قصد اجازه عقد فضولی ندارد، لذا این فعل شما دیگه فسخ به حساب نمی آید. پس در جایی که من التفات نداشته باشم به عقد فضولی بیام چنین تصرفاتی رو انجام بدم، این به منزله رد عقد فضولی نیست. ممکنه کسی بگه که آقا من وقتی که کتابم رو دارم میبرم در معرض فروش قرار بدم، وقتی کتابم رو یه بساط پهن میکنم میذارم برای فروش، یا میرم میفروشم منتها عقدم عقد فاسدی هست، این یعنی چی؟ یعنی اگر که یه عقدی بر این کتاب واقع شده، من دارم رفع ید میکنم، یعنی دارم از عقد فضولی، ولو خودم التفات ندارم، حواسم نیست، ولی رفع ید کردم دیگه. رفع ید که لازم نیست حتما آدم قصد کنه، گاهی موقع ها بدون قصد شما از یه چیزی رفع ید میکنی. مثلا یک انگشتری داری، خیلی هم دوستش داری، ولی حواست نیست، میذاری تو آشغالا، میذاری سر کوچه، حواست هم نیست، بدون اینکه قصد داشته باشی رفع ید کردی دیگه، گذاشتی سر کوچه رفت. الانم که شما این کتاب رو رفتید در معرض فروش قرار دادید، بدون اینکه قصد داشته باشید، بدون اینکه التفات به عقد فضولی داشته باشید، از اون عقد فضولی رفع ید کردید. مرحوم شیخ میفرمان اینجور رفع یدا به درد نمیخوره، اینجور رفع یدا به منزله رد به حساب نمیاد. رد جاییه که رفع ید با التفات باشه، اگر با التفات رفع ید کنی این رد به حساب میاد، ولی صرف این که حواست نیست بری یه کار منافی انجام بدی، یه قصد منافی داشته باشی، این انشاء رد نیست. ببینید، و اما ثانی و هو ما یقع فی حال عدم الالتفات فظاهر عدم تحقق الفسخ بهی. قسم دوم، ظاهر عدم تحقق فسخ هست به وسیله آن. چرا؟ به دو تا دلیل نه، یعنی دو تا مقدمه رو کنار هم قرار بدید. یک، لعدم دلالتهی علی انشاء رد، چون دلالت بر انشاء رد نداره، منی که التفات ندارم اگر کار رو انجام بدم این دلالت بر انشاء رد ندارد. ول مفروض، و دومین قسمش، دومین نکتهش، مقدمش، ول مفروض و عدم و منافاتهی ایزن للاجازت لاحقه، و فرض اینه که این کاری که ما انجام دادیم با اجازه لاحقه تنافی ندارد، این کاری که من انجام دادم با اجازه لاحق هیچ تنافی نه در خارج نه در قصد ندارد، پس چرا رد به حساب بیاد؟ اگه یکی بگه آقا بالاخره رفع ید کرده دیگه، میفرمان اینجور رفع یدا به درد نمیخوره، ولا یکفی مجرد و رفع الید عن الفعل به انشاء زده، صرف رفع ید از فعل، فعل یعنی همون عقد فضولی، صرف رفع ید از عقد فضولی به وسیله انشاء کردن ضد آن، این کفایت نمی کند مع عدم صدق عنوان رد، در جایی که عنوان رد صدق نکند، جایی که عنوان رد صدق نکنه صرف این که شما رفعیت کنید، رفعیت بدون التفات، رفعیت بدون التفات که رد به حساب نمیاد. مع عدم صدق عنوان رد الموقوف علی القصد والالتفات الی وقوع المردود، قصد عنوان رد متوقف است بر قصد و التفات به وقوع اون چیزی که ما میخواییم ردش کنیم. نظیر و انکار طلاق، ایشون میفرمان ما نحنفی نظیر انکار طلاق نیست. در بحث طلاق یه نکته، یه فتوای آقایون دارن که ایشون میفرمان ما نحنفی اونجوری نیست. این از خارج یادم رفت توضیح بدم. آقا تو بحث طلاق شما میدونید طلاق یا بائنه یا طلاق رجعی. در طلاق بائن مرد زن رو که طلاق میده دیگه رجوع نمیتونه بکنه، مثل طلاق زن غیر مدخولون به ها. اما در طلاق رجعی مرد میتونه رجوع کنه. خب حالا اگر یه کسی زنش رو طلاق بده، خب به جای اینکه رجوع کنه، رجوع هم میدونید احتیاج به لفظ نداره، لازم نیست بگه رجعتو، همین که خلاصه روسری رو از سر زنش برداره و او رو در آغوش بگیره، این یعنی چی؟ یعنی که من دوباره دارم به زوجیت سابق بر میگردم، همین که دست خانمو بگیره و خلاصه برن در خلوت، همین به منزله رجوع به حساب میاد، لازم نیست از لفظ رجعتو استفاده کنه. حالا اگر یه مردی زنشو طلاق داده، یه روز گذشت، فرداش انکار کنه طلاق رو، بگه ما طلاق ندادیم، بگه طلاق ندادیم، این انکار طلاق چه حکمی داره؟ فقها فرمودن که انکار طلاق به منزله رجوع هست. اگر زن و شوهری، مرد طلاق جاری کرده، بعد بینشون اختلاف بشه، زن بگه تو منو طلاق دادی، مرد بگه کی گفته من کی طلاق دادم، انکار کنه طلاق رو، انکار طلاق به منزله رجوع هست. خب اونجا ممکنه کسی بگه که خب چطور انکار طلاق به منزله رجوع هست؟ رجوع یعنی من التفات به طلاق داشته باشم، با وجود التفات به طلاق بیام بگم من میخوام برگردم. اگر من التفاتی به طلاق نداشته باشم، علم به وقوع طلاق نداشته باشم، که رجعتو معنا نداره، که رجعتو جایی معنا داره که من طلاقو جاری کردم و التفات دارم اما در این حال میخوام برگردم. پس چطوره که موقعی که من میگم اصلا طلاق ندادم، اصل طلاق رو بهش التفات ندارم یا علم ندارم، دارم انکار میکنم، چطور این انکار من به منزله رجوع به حساب بیاد؟ اینجا این مشکل هست. ولی گفتن نه، در اون بحث همه پذیرفتن فقها که انکار طلاق به منزله رجوع به حساب میاد. ایشون میفرمان ما نحن فی اونجوری نیست. حالا این تحلیل بحث طلاقش رو فرصت ندارم که بخوام توضیح بدم، دلش کن، حالا یه چند تا نکته اونجا هست تو ذهنم ولی نمیخوام بگم الان، وقتمون میگذرین یه ذره هم که مونده. میفرمان که نظیر و انکار طلاق، این نظیر و انکار طلاق تنظیر برای نفی نیست، تنظیر برای منفی هست. ما گفتیم لا یکفی مجرد و رفع الید عن الفعل به انشاء زده، مجرد رفع ید از فعل به انشاء زدهی کفایت نمی کند. خب گفتیم که عنوان رد متوقف بر قصد و التفاته، بدون قصد و التفات، بدون قصد و التفات به وقوع مردود اصلا رد تحقق پیدا نمی کند. حالا میخوان بگن نه، یه جایی پیدا میکنه، میخوان بگن ما نحن فی شبیه طلاق نیست که بدون قصد و التفات به مردود رد تحقق پیدا میکنه. نظیر انکار طلاقی که قرار داده اند فقها آن را رجوع، ولو مع عدم الالتفات الی وقوع طلاق، حتی اگر طرف التفات به وقوع طلاق نداره، اصلا علم به وقوع طلاق نداره، بازم گفتن انکار طلاق رجوع به حساب میاد. علاما یقتضیه اطلاق و کلامهم، بنابر آنچه که اقتضا میکند آن را اطلاق کلامشون، یعنی اطلاق کلامشون در بر میگیرد اونجایی را که منکر طلاق التفات دارد یا التفات ندارد. آقایون میگن آقا انکار از رجوع پله بالاتره. رجوع در طلاق یعنی چی؟ رجوع در طلاق یعنی که آقا یه طلاقی در زمان سابق بود ولی من میخوام از حالا به بعد نباشه. انکار طلاق داره میگه آقا نه فقط از حالا به بعد، بلکه در گذشته هم نبوده. آقایون میگن انکار از رجوع پله بالاتره. چطور با رجعتو طلاق به هم میخوره، با انکار به طریق اولا باید به هم بخوره. ایشون میفرمان نه، ما نحن فی اینجوری نیست. حالا چرا در طلاق این حرفو زدن، یا مرادشون دقیقاً چیه؟ آیا انکار رجوع به حساب میاد واقعاً یا به حساب نمیاد؟ یعنی احکام طلاق سوم برش جاری میشه، طلاق سه طلاقه و اینا وقتی میخوایم شمارش کنیم اینم جز اعداد به حساب میاد یا نمیاد؟ اینا بحثاییه که باید تو کتاب طلاق در موردش صحبت کنیم. نعم، یه استدراک. نعم، در عقود جائزه، در عقود جائزه ممکنه کسی ادعا کنه که عقود جائز اعم از جائز به ذات مثل هبه یا جائز بالخیار مثل بیعی که درش خیار قرار داده شده. در عقود جائز ممکنه کسی بگه که حتی با وجود عدم التفات هم اگر شما یه فعل منافی انجام بدید باطل می شود. ما در عقود جائز اگر با التفات فعل منافی انجام می دادیم گفتیم عقد جائز باطل میشه. اونجا که باطل بشه در ما نحن فی به طریق اولا باطل میشه. تو قسم قبل اینو گفتیم دیگه. حالا در فرض عدم التفات اگر کسی در عقود جائز، کسی اگر نظرش این باشه که با فعل منافی حتی در فرض عدم التفات عقد جائز باطل میشه، در ما نحن فی هم باید به طریق اولا این رو قائل بشه. اما چه کنیم که در عقود جائز در فرض عدم التفات فعل منافی رو فسخ فقها به حساب نیاوردن، پس دیگه این اولویت رو ما تو این قسم نمیتونیم پیاده کنیم. حتی تو قسم اولم که ما گفتیم، حتی تو قسم قبلی که گفتیم که اجماع داریم، تو قسم قبل هم که گفتیم در فرض التفات، در فرض عدم التفات اگر کسی تصرفی رو انجام بده، در فرض التفات عذر میخوام، اگر کسی فعل منافی رو انجام بده فسخ عقد جائز به حساب میاد، همونجا هم بعضیا مناقشه دارن، گفتن فسخ عقد جائز به غیر لفظ محقق نمیشود. نعم، لو ثبت کفایت و ذلک فی العقود الجائزه، ذلک اشاره داره به چی؟ به همین انجام فعل منافی ولو مع عدم الالتفات. اگر ثابت بشه کفایت فعل منافی ولو با عدم التفات در عقود جائزه، یعنی باعث فسخ عقد جائز بشه، کفا هنا به طریق اولا، در ما نحن فی به طریق اولا کفایت میکند. کما عرفت، همچنان که تو صورت قبلی دانستید. کما عرفت، یعنی کما این که این اولویت رو تو صورت قبلی دانستید، گفتیم بچه اولویت چیه. پس اگر اینجا کسی بگه که فعل منافی کفایت میکند، تو ما نحنفی هم به طریق اولا باید بگه لکن لم یثبت ذلک هناک، اما ثابت نیست کفایت هناک. هناک یعنی در عقود جائزه، در عقود جائزه، در فرضی که ما التفات به عقد جائز نداشته باشیم، در فرضی که التفات به عقد جائز نداشته باشیم، اینجا ثابت نیست که کفایت کند صرف فعل منافی. فالمسئله تو محل اشکال، پس مسئله در اینجا محل اشکال هست. بل الاشکال فی کفایت سابقه ایزن، بلکه حتی تو فرض قبلی، فرض سابق یعنی چی؟ یعنی در فرض التفات، حتی در فرض التفات هم اشکال وجود داشت. بل الاشکال فی کفایت سابقه ایزن، فان بعض المعاصرین یظهر منهم دعو الاتفاق على اعتبار اللفظ فی الفسخ کالاجازه، چرا که بعضی از معاصرین ظاهر می شود از اونها ادعای اتفاق نظر بر معتبر بودن لفظ در فسخ، مانند اجازه. گفتن همچنان که اجازه باید لفظ درش وجود داشته باشه، در فسخ هم باید لفظ وجود داشته باشه، لذا فعل منافی کفایت نمی کند. این حرفو کجا زدن؟ این حرفو در بحث عقود جائز زدن. خب و لذست اشکل فی القواعد فی بطلان الوکاله به ایقاء العقد الفاسد علی متعلقه ها جاهلا به فساده، به خاطر همینه که اشکال کردن جناب علامه در قواعد در بطلان وکالت به ایقاء عقد فاسد بر متعلقه آن جاهلا به فساده. مثال توضیح بدم، در جایی که من به آقای ابراهیمی وکالت دادم کتابمو بفروشه، خب بعد خودم میام کتابم رو میفروشم، اول به آقای ابراهیمی وکالت دادم بعدا خودم میام کتابم رو میفروشم، اما به عقد فاسد. اگر علم به فساد عقد داشته باشم که داشتم ادا در میآوردم، ولی اگر جهل به فساد داشته باشم، یعنی فکر میکردم عقد دومم که انجام دارم میدم صحیحه ولی فاسد بوده، اینجا ما باشیم میایم میگیم که خب پس من چون یه فعل منافی انجام دادم، قصد کردم کتابو بفروشم دیگه، قصد فروش خودم کتاب را منافات دارد با قصد توکیل به آقای ابراهیمی. وقتی من خودم رفتم قصد کردم کتابمو بفروشم، یعنی اون قصد وکالتی که بهشون دادم بی خود بوده، باطل بوده. پس ولو بیع من فاسد باشد، اما وکالتی هم که به آقای ابراهیمی دادم اونم فاسد میشه. ما باشیم اینو میگیم، علامه فرمودن نه، این محل اشکال هست. گفتن صرف این که من یه فعلی رو انجام دادم که قصد این فعل منافات با وکالت دارد، که وکالت یک عقد جائز است، وکالت رو باطل نمی کند. چرا؟ چونشون می فرمان که در فسخ هم همانند اجازه لفظ لازم است. شاید مرادشون این باشه، مرادشون از اشکال. بله زستش که لفل قواعد فی بطلان الوکاله به ایقاء العقد الفاسد علی متعلقه ها، در این که باطل باشه وکالت به سبب ایقاء یک عقد فاسدی بر متعلقش، در حالی که عاقد جاهل است به فساد عقد. ما میگیم باطله، اما ایشون در بطلان اشکال گرفتن. و قرره فی الایضاح و جامع المقاصد، در ایضاح فخ جناب فخرالدین و در جامع المقاصد محقق کرکی تقریر کردن، تأیید کردن، امضا کردن علامه رو علل اشکال، بر این اشکالی که ایشون مطرح کردن. پس بفرما، پس چند تا احتمال وجود داره، چند تا حالت محتمل اینجا. یه حالت اینه که بگیم آقا در عقود جائز با منید یا نه، یه حالت اینه که بگیم در عقود جائز هم در فرضی که ما التفات داشته باشیم و هم در فرضی که التفات نداشته باشیم، اگر تصرف منافی رو انجام بدیم، این تصرف منافی فسخ به حساب نمی آید، کما اینکه علامه فرمودن. اگه این حرفو بزنیم در مانح نفی هم، اگر من قصد کنم فعل منافی را، اگر قصد کنم فعل منافی با عقد فضولی را، این فسخ به حساب نمی آید. حالت دوم اینه که بگیم آقا هم در موارد عقد جائز، هم در فرض التفات و هم در فرض عدم التفات، اگر من فعل منافی رو قصد کنم، این فسخ به حساب می آید در هر دو صورتش، هم در فرض التفات هم در فرض عدم التفاتش. خب اگه اینجور باشه، در مانح نفی هم به طریق اولا قصد فعل منافی باعث فسخ عقد فضولی می شود. اما حالت وسطش که مرحوم شیخ در واقع این حالت وسط رو انتخاب کردن، اینه که در عقود جائزه در فرض التفات فعل منافی فسخ به حساب میاد. در فرض عدم التفات فعل منافی فسخ به حساب نمی آید. در ما نحنفی هم همینو باید بگیم. بگیم اگر عقد فضولی انجام شد، من قصد منافی کردم، در فرض التفات فسخ، در فرض عدم التفات فسخ نیست. ول حاصل از اینجا به بعد مرحوم شیخ میخوان خلاصه ی هر چی تا حالا گفتیمو تکرار کنن. دیگه چون آسونه فعلا اینا رو همشو گفتیم، سری رد میشیم. همه این صوری که گفتیمو میخوان یه دور از اول برای شما بیان کنن. ول حاصل اول از فسخ قولی حساب میکنیم. ول حاصل ان المتيقن من الرد هو الفسخ القولي، قدر متيقن از رد که همه قبول دارن فسخ قولی هست. خب در عقد فضولی و فی حکمهی تفویت و محل الاجازه به حیث لا یصلح وقوعها علی وجه یؤثر من حین العقد، در حکم فسخ قولی هست تفویت، یعنی از بین بردن و تفویت کردن محل اجازه به طوری که دیگه صلاحیت نداشته باشد برای وقوع اجازه بر وجهی که تأثیرگذار باشد از حین عقد. پس من اگر که اومدم کتابی رو که فضولی فروخته بوده، اگر کتابی رو که فضولی فروخته بوده بردارم بفروشم کتاب رو، محل اجازه رو تفویت کردم، دیگه مالک کتاب نیستم که بخوام اجازه کنم. یا اگر که کتاب رو نفروشم ولی کتاب رو اجاره بدم و این اجاره دادن من باعث بشه که دیگه نتونم عقد فضولی رو بگم از همون حین عقد ناقله، اینم باز باطل میشه. پس صورت دوم و سوم هر دوتا رو تو این عبارت گنجوندیم. بعد یه نکته هم جلو جلو بگم، این مصداق دوم تفویت محل اجازه، این تو موارد عقد فضولی فسخ هست ولی در عقود جائز فسخ نیست. تو عقود جائز مثل عقد بالخیار یا هبه دیگه اونجا معنا نداره بگیم تفویت محل اجازه. تفویت محل اجازه اونجاها دیگه فسخ به حساب نمیاد. این فقط مختص به عقد فضولیه. فسخ بالقول هم در عقد فضولی میاد هم در عقود جائزه میاد مثل بیع بالخیار، اما تفویت محل اجازه فقط در عقد فضولیه، در عقد جائز دیگه نمیاد. و اما رد الفعلی و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد فقط عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ به. اما رد فعلی، رد فعلی چیه؟ منظورتون از رد فعلی چیه؟ و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، اون فعلیه که به وسیله اون مفهوم رد انشاء شود. فعلیه که موقعی که شما اون فعل رو انجام میدی مفهوم رد رو داری انشاء میکنی. یعنی چی؟ یعنی با انجام اون فعل قصد کردی رد را. این کدوم صورت رو دارن میگن؟ اونجایی که من داشتم فعلی رو انجام میدادم که قصد این فعل با قصد عقد فضولی تنافی داشت، مثل اینکه کتابو بردم بفروشم، هنوز نفروختم و در معرض فروش قرار دادم، این در معرض فروش قرار دادن قصدش با قصد عقد فضولی تنافی دارد. پس من وقتی کتاب رو میرم در معرض فروش قرار میدم با این کارم قصد کردم فسخ عقد فضولی را. اینم اشکال نداره، ایشون میفرمان به وسیله اینم فسخ محقق میشه. اما رد الفعلی و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد، فعلی که انشاء شده به وسیله آن مفهوم رد، هو الفعل المنشأ به مفهوم الرد نائب فاعله، فقط عرفت نفی البعد عن حصول الفسخ به، شما دانستی که بعید نیست که فسخ به وسیله اون حاصل شود. و اما مجرد و ایقاء ما ینافی مفهومه قصد بقاء العقد من غیر تحقق مفهوم الرد لعدم الالتفات الى وقوع العقد فالاکتفاء به مخالف للاصل. اما اون حالت آخری که گفتیم، مجرد ایقاء آنچه که منافی است مفهومش با قصد بقاء عقد، این خیلی مهمه. این همون جمله‌ایه که گفتم اول بحث مرحوم شیخ نگفتن ولی اکاش این قیدو میگفتن که معلوم بشه. زیر ینافی مفهومه قصد بقاء العقد قد بکشید. وقتی من کتابم رو در معرض فروش قرار میدم یا کتابمو به بیع فاسد میفروشم، این فعل من منافی نیست با عقد فضولی، ولی قصد این فعل با قصد عقد فضولی تنافی دارد. اما مجرد ایقاع آنچه که منافی است مفهوم آن با قصد بقاء عقد، مثل اینکه کتابو در معرض فروش قرار بده، من غیر تحقق مفهوم رد، بدون اینکه مفهوم ردی محقق بشود. چرا مفهوم رد محقق نمیشه؟ چرا انشاء رد نیست؟ به خاطر عدم التفات به وقوع عقد، چون اصلا توجهی به عقد فضولی ندارد. فالاکتفاء به مخالف للاصل، اکتفاء به اون مخالف با اصله. شک داریم آیا این کفایت میکنه یا کفایت نمیکند، وقتی شک کردیم میریم سراغ اصل. اصل چیه؟ اصل اینه که اون عقد فضولی هنوز قابلیت لحوق اجازه را دارد. اصل بقای قابلیت عقد فضولی هست بر لحوق اجازه. پس این مورد آخری رو نمیپذیریم، همه یه موارد رو پذیرفتیم الا مورد آخری. دیگه مطلب ادامه داره، نشد. ما میخواستیم این بحث رو دیروز تمام کنیم، دیروز که تمام نشد هیچی، امروز هم تمام نشد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.